بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كل ولي جل جلاله حسن صلواتك عليه وعلى آله في هذه الساعة وفي كل ساعة ونيا وحفظا وقائدا ونصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. صلواتي تجري در فرج حضرت معصومة حضرت زينب سلام الله عليها اجمعين صلواتي معك بفهم
اللهم محمد
خب ما بنا بود دیال یک دو جلسه جمع بکنیم مباحث تعاریف رو در حوزه خدمت شما عارضم که تعریف از فقه و پیشینه فقه این مو اولش دیگه ربطی به کلاس نداشت.
خودش رو حذفش می‌کنه.
الان داره ضبط می‌کنه من چون هولدش رو
نه همینجا باشه دیگه.
آره نه اون دفعه هم گفتن همینجا باشه خوب کرد. بسم الله. بنا بود دوستان زحمت بکشن این مرقومه ای از رسالاتشون داری چیزی در جنبندی تعریف فقه فکر میکنم اون واکاوی که اون جلسه و تحلیلی که صورت گرفت دیگه کاملا نشون داده شده باشه که تعریف ما از فقه چگونه در دستگاه فکری ما در استنباط مؤثره. شما نمیشون
قرار
شد چند تا
شد بگی
گفتید
بنویسی من
یادتون باشه بگی گفتید. آره نه اون غیر از اون تعریف از فقه دستبندی خودتون فرصت شد نشد ننوشتی که سر دوستان بگی
قرار بود آقای
افسری بنویسی
بیاد
نماینده
دوستان
قرار بود
دو
نفر
ارائه بده
خودت میبوشه شما چرا خرار بود
آقا فرصتش از همون شما نظر مهربون هستی چوبی نداری نمیدونست رحمت شما ما رو تعریف شما دیگه نمیدونم این کارو جدید با عرض
ای دوستان چیزی بفرمون دو سه تا نکته چی بود
شما؟ یکی رو بفرمایید که ضرورت به نیاز و نسبتش با تعبدی توسلی یعنی تعبدی توسلی این رو حتما دارایی که خود توضیح بود یکی هم حق مولا در عرض مصلحت واقعی فعلی سوال به انتانی اینا یا اینکه در طول باشه این رو بسید بگید هم سواب الخواب محرک باشه یا نتیجه ذاتی فعل باشه ما چیزایی که گفتید هم تحکیم
ممنونم و لطف کرد
احسنت
خدا خیلی از تایی دید بودی
اینکه عوض اون قبلی که داشتی تحکیم رو بگید
خدمت شما رو دارم که اون نسبتی که تو الان در اومد یعنی با رویکرد فلسفی اونم عرض کردیم دیگه تکرارش بودن از این جهت داریم تکرار میکنیم ما یه تعریفی کمان که بعضی تعاریف رو خوندیم همون یک دو جلسه گذشته یه تعریف از فقه ارائه میشه یعنی آقا ما تعریف اون از فقه اینه یه موقع نه ما وقتی فلسفه فقه داریم یعنی نمیخوایم پاشنایی اجمالی با این علم باشه لزومه اون که به درد ما میخوره اینه که با رویکرد فلسفی یعنی با کاوش عقلی بریم فقه رو تحلیلش کنیم فقه رو تحلیل کنیم یعنی مبادیش رو تحلیل کنیم مهمتر اینجا به نقطه آغاز هر علمی تعریفشه و اون چه که مفهوم بوده تو تا الان اینه که تعریفی که از فقه علما کردن ناخواسته در اصولشون در فقهشون مؤثر بوده اما هیچکی به این دقت نکرده که این تعریف اولیه چه میزان میتونه جهت‌دهی بکنه به تحلیلش. ما جلسه قبل اینجا دوستان رسیدن که ما اگر نسبت فقه رو بخوام در تعریف بسنجیم، مقام خدای متعال رو، مخلوق رو، انسان رو و نسبتی از هستی رو، اینها رو بخوایم با هم تحلیل بکنیم، در ذات خدای متعال خب صفاتش رو، اون چی که مهمه صفات و اون زیرشاخه ای از صفات، حکمت و رحمت و صفاتی که مؤثره، یعنی میگه صفات خدا مال کلامه، چه به ربطی به فقه داره. دیدیم اون جلسه یک دو تا قاعده بود که در مورد صحبت کردیم، خاطر شریفتون هست؟ احسن لطف دیدیم، نه بی تأثیر هم نیست، این قاعده لطف هست، نگاه به صفات در میاد. در انسان یه خصوصیتی که اینم باز رو خصوصیت فلسفه اخلاقی انسان شناسانه است، کمال طلبی انسان، کمال طلبی دیگه
محدود بودن
دیگه
نقصان توی
عقل داره، نقص شناخت دیگه، اختیارم که هر کدومش لوازم این داره. خب اما هستی نسبتش رو اینجا که میگیم هستی، هستی معنی عامش رو تو فلسفه هگل میگن موجود، خدا متعال بقیه این موجود به ذات میگیره، به لعرض هم میگیره، اما اینجا وقتی از هستی میگیم ماسوای خدا و انسان، اینجا نسبتی بین این انسان و این هستی هم برقراره. خیلی این نسبت انسان و هستی خیلی مهمه. چرا؟ چون تمام بگید چی گره خورده به چی؟ رابطه همه کمال طلبی انسان در این بستر محقق میشه، بسترش این بستر هستی. بخوایم دو گونه، یعنی دو تقسیم ها هم ازش بکنیم، فکر میکنیم چی تقسیم اولی این رو باشه؟
هستی دونیه
انسان با خدا که هست،
انسان با
با انسان دیگر، با غیر انسان که بشه تنیر عقل بشه هیت بارا پرچه بشه. این تقسیم مندی رو شما کجا تو ذهنتون هست ببینیم؟
مفاتیح
حیات تقسیم اولی که ایشون میکنه در مفاتیح حیات. این تقسیم رو فکر میکنم در معاملات در روایت امام صادق علیه السلام اگه اشتباه
نکنم،
اون زیل اون روایت این تقسیم شده، تقسیم رابطه انسان با خدا، رابطه انسان با خودش، با خودش، رابطه انسان با انسانهای دیگر و با دنیا که اونجا منظور از دنیا غیر انسانهای دیگره، تو اون روایتی تقسیم شده. این تقسیم تقسیم عقلی هم هست، این حالت دیگه ای براش متصور نیست. خب این که خودش با خودشه دیگه تو انسان نهفته، ما نمیخواد همینجا مطلع این هست. آیا میشه ما اصلا فقه رو ابوابش رو طبقه این ببینیم یا نه؟ این خودش بحث نیست، یعنی فقط تعریف نیست. وقتی شما از یه روی کرد وارد شدی فقه رو اونطوری دیدی، تقسیم بندی و ابوابت هم اونگونه میشه. الان این بحثی هم میکرسته دوشن با همین رو مثلا تقسیم پیشنهادی بود که مثل آیت الله رشاد، آیت الله عالمی هم پیشنهاد تهران ایشون بحث میکردن. خب آقای واسطی هم پیشنهاد مشهد آقای واسطی، خب این گفتگویی که هست سر همین الان به اینجا رسیدیم که این تبلیغ فقه، حتی این مال الان نیست، مثل مرحوم آیت الله شاهدی هم رحمت الله علیه، ایشون قبل از چند سالی قبل از فوتشون خواست یه تقسیمی و یک تبلیغی بر فقه داشتن، چون اونجا البته سعی کرده بودن این مقدار به لسان فقه سنتی و دلیلش هم این بود که باید ادبیات فقه سنتی توش باشه تقسیم بندی کردن، اونم از این جهتی که خیلی از مسائل الان به شکل جدیدی مطرح شده که تو ابواب باید جاش پیدا بشه، نبود بشه و این جا جاش مشخص نیست. و اون تو فرآیند اجتهاد مهمه، چون شما بعد از اینکه فقه رو با این گونه دستبندی کردی، بعد دوباره روایات رو دستبندی کنی، این دوباره باید یه بازخوانی روایات بشه. و اون وقت شما اگر تو دستگاه اجتهادی خودمون دقت بکنید، یه فقیه وقتی خواست نظر بده تقریبا چون وقت که نمیکنه، میره یه باب اصلی رو میبینه و اقوال رو، باب اصلی رو میبینه و اقوال رو، خیلی کم پیش میاد، یعنی فرصت هم نمیکنه بخواد بره همه ابواب رو با این روی کرد ببینه، وقت نمیکنه، یعنی بخواد برای یه مسئله همه ابواب رو ببینه، یعنی همه روایات رو ببینه، اصلا امکان نیست. لذا این دستبندی فقط این نیست که خب ما دستبندی کردیم چی میشه، نه، وقتی دیدی با این همین دستبندی حکم بالا پایین شد، چرا ما حکممون بعد الفحص و الیأسه و این رو، این مقدار از فحص و یأس رو در مورد کل ابواب نمیبینن، که دو سه تا باب مشابه رو میبینن نظر میدن با احوال. لذا این خیلی مهمه. پس این ورودی ما هم تعریف ماهیت فقه، هم تبلیغ مرحله بعدی. هم خروجیش به حکم میرسه و استنباط میرسه مهم. خب اینی که بذارم پیش روی ما، بخوام تعریفی این سلام، تعریفی از فقه رای بدیم، باید جامع اینا باشه. همین تعریف باعث میشه تو قبل از اینکه به مرحله ابواب برسه، گستره فقه و شمول فقه رو هم اینجا مشخص می‌کنه. این آیه تو فلسفه فقه که نسبت اینا چه جوریه؟ شما دو سه تا مؤلفه رو حذف بکنی یا یه جور دیگری ببینی، گستره فقه خیلی بیشتر میشه. یعنی از اول اینکه نسبت دین و سیاست چگونه است؟ ذاتی یا عرضی؟ همینجا مشخص
میشه. آجی مبدا دیگه میشه داشت؟ اونا بحثی که آقای چیز میگه، آقای فریازه میگه، اما اخته میگه ما خدا مختار ما نمیدونیم چیز کنیم، بگیم به جان که ما تعیین تکلیف کنیم که دین چه قلم رایی داره، ببینیم خود دین چی گفته، پس اصلا اینجا نمیتونیم کامل
برمیم. بله، میکنیم اون دو تا، یعنی دو تا جهدهیه برای کشف. یعنی ما یک جهدهی پیشینی داریم، ما رسیدیم به این که علل قاعده رو عرض میکنم. مثلا همین در مورد فقه نظامات الان خیلی روشنش، همین بحث فقه نظامات با دو تا دیدون برای پنجشنبه گذشته اون بحث بازار همین داغ شد سر همین قضیه فقه نظامات. این دقیقاً با دو تا قاعده، یه لا و لا بود باید باشه. حالا ما نتونستیم پیدا بکنیم، مشکل از ماست، ما ابزارش تا الان برای استنباط نداشتیم، مشکل از ماست، ولی پیشینیه، استدلال برش هست. خب اما اگه کسی بخواد این رو کنه بذاره کنار، بره تو فقه،
یه معنایی داشته باشه که نتونه
اون رو بسید. نه حالا اون که جدا، نتونه اون رو که بحث میگه، بره تو فقه. فقه هم که ظهورات قابل هم میگه تش همین کارو میکنه تو دلائل تقی، یکی از مبانی به اصطلاح مورد اختلاف بحث گستره ولایت، یعنی مطلقه است یا زیره، این از همین جا در میاد. خدا فکر میکنم این موقع ایتلاعشو به چند ساله بیشم صبح هرم خدمتشون داشتم میپرسیدم محضرشون، دیدم همینه، یعنی گستره رو با دلالت ظاهری دارم، یا بیش از این قدر متعقنش شک میکنم، قدر متعقنش میگم اینجا اطلاق ندارم، شکم میکنم ولایت دیگه. و چرا ولایتون گسترهشون محضیر میگیره؟ چون از اون طرف میگه من اختیار الناس مسلطون اینا رو دارم، من اگر بخوام ولایت تقیه رو باز بگیرم، این دوتا با هم نمیسازه، اینجا به قدر متعقنش اطلاق نمیگیرم، به همون مقدار زیغش عمل میکنه، احتیاط رو بر این میگیره دیگه، چون میخواد در ولایت بقیه تصرف میکنه، ولایتیست که بر ولایت دیگران برتری داره در طوله قید بزنه، یا نه بگه من از اول اطلاق نمیگیرم، یعنی من اون در مقام بیان بودن رو به یک معنا، یا این در همین ظهور اولیه‌اش من شک میکنم، یا تو مقام تعارض با این حقوق فرقی نمیکنه، تو مقام تعارض این از اطلاقش میندازم، شینمش کار داره، این هم جهت
ظهور اولیش در اطلاق شک میکنه،
شک حالا میگه در مقام بیان نیست، به خاطر بعضی شواهد دو لایه هم صرف بله صرف و شی مصادیقش دیگه میره تو شانکایی میره برای همین اینا میرن مثلا میگید ما ده نو ولایت داریم بر صفیح داریم زوجه بر باکره داریم چی چی میگه اینا میگه همین ده تا خیلی همین طوری میگن اینجا که میتونیم برای همین مثلا نه تا ده تا
بعد چون شما
میبرن چون بسیم این از کجا میاد این وقتیه این وقتی که این روی کرده پیشینی یعنی فلسفه فقهی رو نداره وقتی نداشت وارد ظهورات که میشه این مچگیر پیش میاد لذا مثل آیت الله مصباح عز الله وقتی دلیل عقلی رو اصل تنزل تدریجی رو و امثال این رو تو مشروعیت حکومت اصل قرار میده وقتی اصل عقلی محکم قرار داد بعد دیگه شما
قیاس
رو به واقعیت تعبیر کنید
نوعاً
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 اونی
وقتی میان اینجا اگه عقل رو از منابع فقه بگیریم
میان میشتی کلام میگن نباید
میشتی فقه نمیدونم
خواه
همینه نمیکنید ما اگر دلیل عقلی رو اینه از اون دوباره اینم از همون فلسفه فقهی هاست ما میگیم فرق شیعه با بقیه مکاتب سر اینه که عقل از تو کتاب از تو سنت اینجا عقل رو یا کجاست پس این عقل میگو تو کلام بحث کن میگو پس شما هم که از فقه جداش کرده این نیست این اشکال نداره این تداخل دو علم اشکال نداره تو کلام وظیفش این نیست خب اگر حالا نیام سراغ ولایت فقیه از این جهت مسئله ما نیست به عنوان مثال چون پرسیدن از این
بس این الان بحثش اینه که الان واقعا یه حقیقتش الان شما بخواد مصداقی بفرمایید مصداقی این الان اگه بخواد اونو حلش بکنیم تو فلسفه فقه بخواد حل بشه تو کلام شما تو کلام نیست فلسفه
چجوری میخواد اونو حلش بکنه؟ فلسفه فقه پایه‌ش گسترش.
حالا
چه مبنایی
باید بگیره که اونجا
مثلا حل بشه؟ خب اون مفصله. من توضیح بخوام بدم بعد بریم تو به درس. بریم تو فقه سیاسی.
فلسفه فقه مگه خودت
گستره من اونجا فقط شاخه‌اش رو بکنم. اگر اینجا گستره فقه رو نسبت به همه آنچه در هستی هست. اینجا انسان‌های دیگر. چون انسان‌های دیگر وقتی شما میان روابط فیما بین میرسه به ضرورت حکومت. اینم که خیلی از آنارشیست ها کسی منکرش نیست هیچ نه کافر نه ملحد هیچ بگی بنی بشری ضرورت حکومت منکر نیست وقتی به اینجا از انسان های دیگر پل زدی به انسان اجتماعی به هر نحوی که زدی مدنی اون به طب باشه به ضرورت باشه بعد این گستره رو که گفتی هست گستره هست یعنی چی؟ یعنی حکم هستی وقتی گفتی گستره فقه هست یعنی حکم هست حکم هست یعنی چی؟ تکلیف
باید اجرا کنه این اول زمان حضور غیبت
میتونه دقت کنید اونم دلیل میخواد دیگه اونم اگر من آوردم گفتم همینجا جوابش شما خودتونم یه چیزیتون میشه به تو فکر سیاست خیلی اونم به خاطر اینه شما اگر هستی رو بخوای قید بزنی ظهور و غیبتشو باید یه چیزی اینجا بلنگه که بخوای بگی نه نه اونم خوب میخوام مبناش اینجا بگیم میخوام بگم بازم اونم اینجاست اگر کسی خواست زمان رو اینجا قید بیاره یعنی ابدیت جامعیت فقه رو باید بندازه
لغویت حکم
ازایی دیشه نه ها لغویت نکن بکن ما جنبه فلسفه فقهی شو کار کنیم شما اگه ما تو این زمان داریم اینجا نگاه کنیم زمان مؤثر نیست یا پس اون که میگی زمان و مکان مؤثره چیه؟ ای گفت
مثلا
تو این نقشه ببینید کجا میشه. چند دو دقیقه تام بود. میگن آقا اینکه زمان و مکان در اجتهاد مؤثر است. یا اینجا کجاش تأثیر داره؟
اجتهاد تو متنیه.
حالا یه دو دقیقه تام بود. تو دستگاه. تمام
دستگاه.
یه دو دقیقه تام بود. سوال جفت ها میان آقا زمان و مکان مؤثره در استنباط در اجتهاد در احکام ما اینجا زمان و مکان نداریم حالا زمان که معمول ثانوی فلسفی کاری به اون بحث فلسفی یا اینجا یه چیزی هست که همونه منظور از زمان و مکان اونه
نه
از همون نمشه دو دقیقه همه خیس بخوره بابت عینک هم زده از دور یه وقت که ما دقیق
اختیاره
زمان قید میزنه.
حالا خب چون هر اراده
برگردونید دوستان که همه استادم فلسفه هم برگردونید ببینید که اون چیزی که ما از زمان ازش انتظار میکنیم
بلکه جدید
کجا بگیم بعد ببینید جاش اینجا بود
باید برای تو حرکت این هستی میکنه
تو حرکت دادن تفرمون دیرون کنه متفاوت متصبرمون وجود جاید یک توی بحث این که زبان رو یک خود این که تو دل این خوابیده ما یک رابطه رو انسان دیگر رابطه انسان با انسان دیگر
زمان محصول ده
خب حالا رابطه انسان با انسان دیگر خودش مختلف اختلاف ده در زمانهای مختلف خودش میگه نگاه فقهی ها در زمانهای مختلف روابط و تعاملات تعاملات انسان رو با هم فرق میکنه روش
تعاملات کارهای
خب این خود اختلافی که در اثار مختلف پیش میاد خود این توش تو دلش یک چیزی هستش زمانی یه خدمتتون عرض می‌کنم این زمانی هستش و همین که همین مکان هستا این که تعاملات انسان‌ها در جاهای مختلف عرف‌های مختلفی
برگردید تو
فلسفه
حرکت یعنی از بالقوه به دخول مردم پیشرفت میکنه خود این زمان رو فرما میاره دیگه تو حرکت
اصل هستی تو فلسفه کل هستی شما متعلق بود یه هستی ثابت نیست تو حرکت جوهری هم میدیش میگه اصلا کلش هم متعلقه یعنی اون ثبات اونجا نیست که اون متغیره حکم هم اینجا باید دوتا نسبت
شده آفایل و حرکت
معنای دیگر شما بفرمایید.
اون یکی اصلا یک کلی سیستم دیگه از دولت هم جواب جواب بدیم که ببینیم خدا بعد نیازهای ثابت انسان نیازهای ثابت داره نیازهای متغیر خدا بعد اون قوانینی که میگه گفت عقل بشر ناقص نمیرسه قوانین ثابتی که همیشه هست رو میگه
ثابت متغیر مال چی؟
چی؟
سوالی بود ثابت متغیره؟
خب مثلا مستحدثه
انسان برمیگه
تقسیم بندی که کرده تا به کمال طلب بودنش با اون عقلش با اون اختیارش در این زمان و مکان تعریف میشه حالا تا اینکه چه برهه‌ای از زمان واقع بشه به نظرم مثل خیلی خود انسان زمان و مکان ربطی مستقیم به انسان نداره انسان در زمان و مکان
لازمش اختزاش
خب هر نکته رو که دوستان اشاره کرده وقتی شما این هستی رو در سیرورت الهی المسیح حرکت جوهری تغییر درش ذاتیه خب یعنی همه کن این تغییر و تحول جاهایی به تغییر نسبت ها می انجام پس ما اگر بخواهیم معرفه زمان و مکان کنیم نسبتش تو فلسفه فقه بسنجیم باید اصل تغییر رو حرکت رو و به تناسب او تغییر نسبت‌های مکلف که انسانه با پیرامون هرچی میخواد باشه بسنجیم وقتی شما به تغییر نسبت‌ها رسیدی مثل تغییر موضوع میشه بذار ما این که تو بگیم حکم عوض نشد حکم همیشه نسبت به موضوعش ثابته نسبت به موضوعش ثابته بذار ما هیچ وقت تغییر در حکم نداریم همیشه اگر این اصل رو بپذیریم دقت کنیم اصل مشهور قبلا هم گفتیم تطابق حکم با مساله و مفاسد واقعی این اون مبانی امتحانی اینا رو بذاریم کنار، قائل مختار بودن اینا رو بذاریم کنار، غیر از اون مبنا، مبنای مشهور، اونایی که بهش ملتفتن، میرزا نایمی، اینا که صراحتن گفتن، یا اگه اینو بپذیریم این حکم همیشه با طرف موضوع بشه، چون این آینه اونه.
موضوع
حکم
سازه همینه، یه فرق داره
موضوع حکم سازه به این معنا. آره، این که مشروعیه همین معناست، یعنی همین این تغییر حکم همراه خودش، این تبدل در موضوع شما دنبال حکمش بگرد. حالا پس این اول روشن بشه، اونی که مثل همچه تو قرآن فرق نمی کنه دیگه،
تمام مسائل واقعی تمامه،
این که میگن مشهوری همه احکام تمام مسائل مفاسد واقعی است،
یعنی اصلا
جلسه هم عرض کردم من تو مشهور نداری، این تقریبا میشه گفت که فقط آیه صدره، حالا از کسی گرفتی نیش یادم نیست، ولی فکر کنم مال خودشونه، شاید نسبت بدم به کسی، یعنی یادم نیست چیزی تو ذهنم نیست. اگه اینو بپذیریم، زمان و مکان ما نداریم، برای همین گفتم دقت کنید به اون اصل فلسفی، معقول ثانیه، معقول ثانیه یعنی از نسبت‌ها زمان در میاد، از حرکت ما زمان میفهمیم، پس زمان خودش چیزی نیست که مؤثر باشه، اینه که میگیم برای فهم و عرفه، چون عرف این فهم فلسفی تغییر جوهری که نداره، اون زمان و مکان داره، اون یا زمانه عوض شده. لذا ما اگه خیلی جا بخوایم سوال واسش توضیح بدیم در مورد شراب، در مورد پاسور بازی کردن و شطرنج و اینها، ما خودمونم برمیگردیم به تبدل موضوع، نمیگیم زمان عوض شده، چون الان عرفی میگه یا زمان خیلی الان حتی روشن فکر کنم، یا شما چطور اومدید یه دفعه شطرنج رو امام اینطوری اعلام کرد، علما قبلی اینطور اعلام کرده، زمان عوض شده، خب متوجه این جهت نیست که اصلا ما زمان عوض شده در اجتهاد موثر نیست،
موضوع
ما میخوام توضیح بدیم، موضوع رو میگیم، ولی خودمون گاهن در جواب ملتفت نیستیم که اول تو ذهنمون این مشکل رو رفع کنیم که آقا زمان چیزی نیست که بخواد، چون الان همش داره همین مغالطه رخ میده دیگه، همش میگه زمان عوض شده، شما دارید به 1400 سال پیش عمل میکنید، این گزاره خیلی مهمه، این فعل امری در زمان گذشته یا برای گذشته است، این دوتا گزاره، این تو ذهن مردم برای گذشته نیست، در زمان گذشته، نزولش در زمان
گذشته،
بعضی
که
التفات
دارن
یا
ریشه رو
میزن،
یه موضوع
عوض شده، حالا اون که باید اون همیشه دعوای موضوعی هست،
شما اگه انسان حقمندار بوده الان موضوع
اشکال نداره، اونجا باید انسان شناسی باش بحث کرد، یعنی اون دیگه دعوای فقهی نیست، من باید واسه اون مثل متخصص الان چطور امور خاص رو حواله میدن متخصصی، یا من طبیعی اصلا نظر ندارم، شما میگی تبدل موضوع، منم میگم باش توجه فرمودید، اون دیگه بحث موضوع شناسی، دعوای موضوع شناسی، پس تا اینجا که بیان این امری در زمان گذشته ما تو این فلسفه فقه باید در بیاریم،
چون پس حرکت موجب اینه دیگه،
حرکتی که ذاتش تغییره، حرکتی که ذاتش تغییره،
چون
جاها
یه
جایی یکی ممکنه بگه اینطور باشه اشکال ممکنه انگل دیگه، پس شما برای چون تغییر ذاتیه حرکت
برای همه چی اومد،
پس هر لحظه شما حکم دارید، این مهم، این حکمی که تغییری که ما داریم یه وحدت موضوعی عرفی داره، یه وحدت اینجا مال فقه، یه وحدت فلسفی داره، اینی که ما داریم میگیم این تغییر و تبدلی که تغییره بگید عرفی در موضوع ایجاد بکنه، بله تغییر فلسفی که به قول اندیشمند آره یونان باستان توی یه دریاچه دوبار نمیشه شنا کرد، یعنی حرکت، این حرکتی که هست هم ذاتی، یعنی من یه ثانیه پیش هم الان بالا فقط
همین حالا حکم ثابته، مثلا حکم مثلا میگه آقا این کار حرامه یا این کار مثلا واجبه، خب حکم هست تو تبدل موضوع پیش میاد، یعنی این طور نیستش که این لازمش حتما این نیستش که وقتی که ما این قائل بشیم که حرکت جوهری وجود داره بگیم هر لحظه حکم جدید ابداع نمیشود که،
خب همین چرا
ثابته،
چرا
به حکم قاعده ایه، اینا مصادیق موضوعات فرق میکنن،
همین در نظر
مثلا همون شطرنج که تا الان آلت قمار بود حرام بود، موضوعش در بود که از آلت قمار بودن اومد بیرون شد یه بازی که حالا اگر مثلا باجت نباشه،
ما هم فهمون شما رو عرض کردیم، این جهتش مهمه، میگن شمایی که آمدی فلسفه رو دخیل کردی، فلسفه میگه حرکت هر آن هست، شما هم که گفتی با این تبدلش چه میشه؟
موضوع عوض
میشه. این تغییر هست بالاخره یا نه؟ من غیر از اونم که قبلا بودم میگه ما هم گفتیم چی؟ این سر جاشه. منتها همین همین حالا عرضم همین. ما همین در جواب این اشکال فرمان شما به یه بیان دیگه عرض کرد که این تغییر ذاتی جوهری زمانی که با اون عنوان فقهی که اون عنوان فقهی رفته روی چی؟ یک موضوع عرفی بله. مثل آب تو استصحاب اشکالی که میگن چی؟ یا شما میخوای استصحاب کنی در مورد آبی که آره یه تغییر اینطوری یا این وحدت عرفیه اون وحدت عقلی نیست که شما میگه آ ما موضوع اصلا عوض شده که استصحاب این مستصحبش اصلا ثابت رکن استصحاب میلنگه میگه بابا همون وحدت عرفی رو ما تو آب لحاظ میکنیم توجه فرمودی ما هم میگیم عنوان موضوع عرفی سر جاشه اگر این تغییر و تبدل در هستی به تغییر اون عنوان رسید حکم عوض میشه اگر اون تغییر نرسید مثلا ما ممکنی به سوال ها نه روش نظر دادن نه خیلی روش توجه کردن ما ممکن اصلا انسان استحاله شده داشته باشیم در 2000 سال بعد از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله یعنی چی استحاله شده یعنی این یعنی میگه شما احکام رفته رو فطرت پاک فطرت پاک طیب را طلب میکند اما ممکنه ما به انسانهایی برسیم بعد از 2000 سال که اصلا فطرتن یعنی همون ابتدا هم که به دنیا میاد نجس رو طلب بکنه ممکنه سوال ها سوال انسان میگی میگه انسان یا از اینجا رسیده که اصلا اساسا از خون خوردن و نجاست خوردن خوشش میاد یا یه همچین چیزی داره
میگه این انسان
میشه.
نیست
حالا امکان
فقط شبیهش این انسان حالا این انسان نیست چون نوع خلقتش فرق کرد فطرت یعنی نوع خلقت یعنی لازمه خلقتش
همین
سوال
فرق کرده تلتر شما اون انسانی که میبینی دنبال حکم براش هستی یا نه اگه چهارتا تو جامعه پیدا کردی میگه آقا این همون حکم انسان سالم رو برش بار کنی یا نه این کار رو بکنه الان سوال این سوال رو من اینطوری مطرح کردم نمیشه قیام کنش من از این طرف سر باید بفرسته بس حساس شد بعد از من هر دو در حالا این سوال دقت کنید آقایون مصداقی کار متخصصش اینا اولا این مکانیزم این تحت اختلالات پزشکی و روانپزشکی بوده تا چند وقت پیش بعد خارجش کردن حالا بعضی میگن اونم پول دادن چی بود از این اختلالات هندسگرایی خارج کردن بهش کار نداریم سوال که سواله دیگه اون چیزی که مطرح میکنم یا اینا از اول میلشون اینوریه سوال فقهی دیگه از اول میلش اینوریه خب اینی که میلش اینوریه شما میخوای همون حکم انسانه اونو یا به قول شما قشر دیگر برش بار بکنی سوال ما میتونیم اینجا انسان تبدیل شده داشته باشیم حکمش فرق بکنه این سوال اگه کسی جواب مثبت داد باید دنبال حکم جدید برای انسان بگرد از باب ضرورت مثلا بیان این انسان عوض شده هر حکم از باب ضرورت عوض میشه اینم عوض شد حالا به فرض من خواهم حکم میگم بگیرم حکم جوازه چی هم صادر شد تو حوزه امام خمینی این چقدر آره نه دیگه حالا فرض میذاریم برای اینکه تبدل بوده فرض میکنیم جواب مثبت باشه قائل به این میشیم که این تبدل در او هست اما اگه قائل به تبدل نشیم میگیم این حکم بقیه انسان ها برش باره فقط بله دیگه خب همین ما تو فلسفه فقه نه تو فلسفه فقه ما میگیم این فطرت قابل تغییر تو انسان شناسی متخصصی که ما داریم میگیم متخصص علوم تجربیه علوم تجربی ظاهر رو میبینه اون که پیشینه رو نداره که
ما اگه اینجا مبنا رو گوش نه انسان تبدیل درش امکان پذیر نیست، میگه اون حالت ثانویه است. حالت ثانویه بود مثل فقه داریم. حالی موقع من تو ذهنم بود میپرسیدم، یعنی تحقیق اینطوری داشتن، ما در مورد استبراء حیوانات نجاست خوار حکم داریم. سوال مطرح شد برای من اینور اونور، گاهی وقتی ذهنم مشغول بود که ما شاید شبیه همچون کمپی رو برای همجنسگراها باید که مزاجشون رو بدیم طبیب سنت، مزاجشون رو و خورد و خوراکشون رو، برنامه فرهنگیشون رو ممکنه دو سال طول بکشش کن. مگه شما یه دفعه معتاد چقدر تو کم نمی کنی؟ مگه نمیگی اعتیاد حالت آرزیه؟ چرا از اول نمیگم آقای بچه مادر پدرش چی بودن؟ معتاد بودن، چون داریم دیگه پدر مادر معتادن، این از اون بچه همین سمتی هست. چرا اونجا همچی حرفی نمیزنن؟ واقعا همینطوره ها، میلش به نیکوتین و اینا به خاطر اون آرزه وراثتی هست. چرا اونجا نمیگن همچی حرفی رو؟ میگن آقا باید درست بشه. اگر ما رسیدیم به این حالت ثانویه تو این نسبت، اونجا هم همین حرفو میزنیم، میگه ما راهش رو باید پیدا کنیم. حالا ما اگه تو فقه پیدا نکردیم، مثلا من گفتم راه شبیه اون شاید باشه، مزاجش رو عوض بکنن توی پروسه زمانی، تغذیه‌ش و رفتارش و برخورداش و همنشینش رو مهندسی بکنن، یا عمل مثلا. حالا اونش دیگه راهاشه، موضوع از لازم موضوع بشه، بعد بگن این اتفاق قابل درمان مثلا، درست شد؟ پس این بند به این نکته است که من تو فلسفه بگم نسبت انسان تغییر نمیکنه، و من بعداً میام تو فقه میبینم بله همینطوره. ما لذا از اول حالا خونسا داشتیم، چی داشتیم؟ احکام مرتبط باهاش هم داشتیم،
ولی در آخر نفهمیدیم چه وظیفه‌ای داریم.
حالا اون دیگه مشکل کلاس بوده
که
نه
ما کشف نکردیم. آره
آخر
نفهمیدیم تکلیف شاید بی تکلیف نه نه راست اون فرمای شما مستاد
به خاطر
بله.
شما سمجیدیم که چنین افرادی تغییر
من طبق مبنا گفتم ها.
خب پس چرا از اول اصلا جواز تغییر رو میدن؟
جواز تغییر رو میدن اون نکنید اون تو شرایط خاصه، من الان جزئیاتش خاطرم نیست. یه جاییست که کعنا میل غالبه، اون دو دستگارم دارن ظاهرا، اون در مورد اوناست نه همجنسگراها. خب ما موضوع سر همجنسگراست نه اون دو دستگاهی ها. دو دستگاهی ها وقتی میلشون به یه طرف غالبه عمل میکنن به یه طرف، ظاهرا در مورد اون در مورد همجنسگراها نه.
اختلاف ها رو دیدن، یه این تمایلات میشه چیز دیگه است، مثلا بس دو دستگاه نیستش. آقا فرمودن اگر غالب داره به گناه میفته اجازه عمل داره.
آه داره به گناه میفته، خب اینم یه راهه، تش میشه اینم یه راه. دقت کن نگاهید تش این میشه که آقا این انسان ذاتن این نیست که مرد باشد بعدم جواز ارتباط با همجنس رو بدن، میگن نه چون میلش اونوریه چیکار کنن؟ تغییرش بدن. این یه راهش میشه، یعنی اون استبرایی که عرض کردم یه راهشه، اینم در این مشکلی نیست. نمیدونم
نه بله خود دقیقه مبنایی که فرمودیم فلسفه این مبنا آقا دومی میشه، یعنی اینکه
علل قاعده بعد این بشه. نکنید ما فلسفه فقه که نداریم، میگه آقا فقیه فلسفه فقه جلوش بوده بعد میگفته این نه، اون وقتی رفته از باب ضرورت از باب قواعد فقه به این نتیجه رسیده. حالا این پیشینش با فلسفه فقه قاعدتا باید ما الان در مورد صحبت بکنیم، قبلا نبوده که بگیم طبق این دستگاه رفته جلو.
این دستگاه
من حالا اوناش دیگه باید جدا صحبت
کنیم.
اون تا الان ناظر بود. خب
این خبری زمان رو
قبول نمی‌کنه. قبول
نمی کنه؟
ما به عرف کار نداریم مثلا.
نه فرقی ما تو اساس تحقیق فلسفی میشیم ولی تو موضوعش عرفی میشیم.
چون احکام باره بر این موضوعات عرفی شده از این جهت. یه حقیقت منحازی نداره، حرکت کشف
میشه. ولی خب ما واقعا این سری احکام داریم که مثلا اگه اصل غیبت و اصل حضور شما نمیپذیره.
خب اصل غیبت و ظهور مال چی؟
به خاطر زاد نه،
به خاطر زمانه. یعنی بگیم که زمان 1400 اندی سال پیش دقیقاً در یک ثانیه دومی، ثانیه دوم باعث شد که غیبت خود ثانیه باعث شد یا نه؟ خودمون تو روایات روایت میدیم میگه نه شرایط عوض شد.
خب
شرایط رفتی به زمان نداره،
بالاخره یه اسمی روش میذاریم دیگه.
خب اسم یه زمانن میذاریم، اشکال نداره که ما مثلا ما میخوام بگیم مال زمان نیست. دقت کنید شما وقتی دارید بحث میکنید میگی آها آیا این تغییر مال این بود مال زمان بود؟
میگه نه نیست. میگی چی الان
شرایطش نیست. چرا شما برای ظهور شرایط میگید اصلا؟ تو شرایط ظهور اصلا زمان نهفته؟
نه
این جواب این روشن میشه با خود زمان ظهور توش زمان نهفته یا شرایط خودش نشون میده جواب سوال شما. یا هر موقع عقول اینطوری بشه، هر موقع مولا از ظلم من جو اینطور بشه ظلم یعنی رفته رو ظلم یعنی رفته رو رشد عقول، درست شد؟ خب اینجا تا اینجا داشته باشیم. ما اون دوتا تعریفی که فکر کنم دوتا تعریف رو خوندیم فی الجمله یه بعضی روی کرده به فلسفه فقه رد بشیم. خب این هم اون جلسه فکر کنم اشاره کردیم دوستانم فرمودن اگر ما بخوایم بعضی آمدن تو فلسفه فقه خواستن روی کرد و روش فقها ها رو تحلیل بکنن اونم میشه، منتها اون دیگه باز زیر شاخه میشه. ما خود فقه رو روی کاوش عقلی بکنیم مبادیشو یا رفتار و جهت استنباط فقها رو. بعضی الان مثلا خواستن مثل الگوریتم اجتهاد مثل آقای هیدری فسایی، آقای واسطی پایان نامش بود و آقایی که ایشون تو بنوان کرسی هم ارائه کردن این عنوان مهندسی استنباط، مهندسی استنباط. یادم من ایشون اولین جلسه که مؤسسه مون خیلی سال پیشه، خیلی سال که یادم چند من همون یه جلسه هفته بیشتر ندفتم آقای هیدری همین تو تعریف اومد گفت ما مهندسی استنباط دنبال این روش فقها هستیم که من همونجا بهشون عرض کردم و شما ممکنه یه روشی رو فقیه تا الان استفاده نکرده شما این ناقص میشه. ما درست میگیم 100 تا فقیه داریم، این 100 تا رو بیاییم مهندسیشون رو بگیم. خب پس ما مهندسی 100 فقیه گفتیم نه فقاهت، دقت کنید فقه جدا نه فقاهت. اگه ما بخواییم مهندسی فقاهت بگیم این فارغ از فقه هاست، روشه. آقای واسطی نه، آقای واسطی اومده مهندسی فقاهت الگوریتم اجتهادشون اینه. ایشون همین تو ذهنش رو یک دو تا پاسخ از همین دست داد که آره بالاخره اون تو این تجلی پیدا اینطوری یادم هست. یه هفته بعد نرفتم من خدمتشون، همون جلسه اول خدمتشون عرض بکنم که چرا این حرف رو میزنن این آقایان. عملا به این جهت دارن نگاه میکنن، میگن آقا ما وقتی علم و مجموعه فعالیت عالمان میگیریم قاعدتا وقتی میخواید فلسفه فقه بگیری فقه هم علم فقه هم مجموعه فعالیت فقها هاست، پس باید بری اینو کشفش بکنی، اینو کشفش بکنی. که حالا جوابش هم روشنه دیگه الان خود دوستانم این مثالی که عرض کردم فقاهت و مهندسی فقه توش نمایانه که ممکنه مجموعه علمای یک علم یه روشی رو تا الان نرفته باشن یا اشتباه رفته باشن. اصلا علم پیشرفتش با همینه دیگه، آخوند اومده شیخ رو نقد کرده همینطور این نسبت تکاملی رو داشته. این ورود هم که بله یکی از اون نکات میگه آقای بزرگوار که وارد شدن در سیستم حکومتی این ادبیات ایشون بوده، ورود ماله آره. یه همه هم کم کم بعد از اون هی گفتن ورود پیدا کنیم، ورود پیدا کنیم.
ورود شد.
آره.
فلان هم همین. چا؟ فلان هم
خروجه.
خب.
آره. خب. اینم روشنه یا اینم چیزه؟ میشه خوند؟
خوبه
الان خیلی میگشت فکر کنم چراغای جلو رو باید میشه جدا کرد اون چراغا یک همه رو دیگه
نمیخوام
روزه باشه روزه خواهی که دوستان با قرائت حفظ از آسم بخونه
روشن
شدن
فرقی تصوری و دستی و روش شناسی و شناخ شناسی در
شفاف شدنه
در شفاف شدن مبانی فقه کمک کند. این شفاف شدن ممکن است اولا در خود فقه تأثیر بگذارد و گزاره هایی را در اون فقه متعلق سازد و ثانیا نوع نگاه ما را عوض کند. پیش فرض های علمی علم فقه که چه بسا مزمر باشند و حتی ناآگاهانه اتخاذ شده باشند تسلیم می کنند و آنها را به آستانه آگاهی همه اهم از مجتهد و مقلد.
خب الان ما این دوتا رو کردیم خواستیم رفتیم. ما الان نشون دادیم تو تعریف فقه، تو تعریف فقه، در استنباط، در گستره فقه، در ابواب فقه چگونه تعریف ما اثر داره و اون چیز نکاتی که قبلا عرض کردیم. دقیقا همین توضیح اینو ما یه بار رفتیم، حالا داریم نکنیم این رو کردیم که الان رو پاورپوینت میریم آشنایی با فلسفه علم فقه، اونی که اینجا داریم با هم گفتگو میکنیم فلسفه ورزیه، یعنی خودمون داریم میریم جلو. اون خروجیه یکی از اندیش ورزان یه ده تا، این کاریه که من و شما داریم خودمون انجام میدیم.
اگر ما معتقد باشیم موقعیت
تو کل فقه
ممکن است در اجتماع
بخوبه بستگی داره، بله میتونه تعریف و میتونه به در بقیه اثر بذاره. بله چلوشو بشین.
ممکن است در اجتماع امرونه معتقد شدید امرونه با هم جمع شدن، هرچند بعضی هم اصفاقی معتقدند امرونه حتی اگر به لحاظ ذات جمع شدن به لحاظ مبادی و بایاد اجتماعشان ممکن است، گرچه به ذات با هم فنافی ندارن، اما اگر
اهمیت
واقعیت بودیم به ذات هم
تنافی
پیدا
میکنن. خب اینه دیگه هر کدوم، یعنی الان هم تو فلسفه اونایی که رفتن یه چیزی پیدا کردن گفتن اونایی کن اثر داره، ما هم از اول ما از تعریف شروع کردیم، بعد تو به فهم علم اجمالی رفتیم، تو قطع رفتیم دیدیم اثر داره، تو گستره تو فقه سیاست رفتیم دیدیم اثر داره. این بستگی داره ما چقدر بتونیم پیش بریم. بفهم
اگر ما معتقد باشیم ماهیت حکم اعتبار است ممکن است در اجتماع
نه
اشتباه
همونه
نه همونه قسمت دوم قبلی
است، قسمت دوم قبلی است،
قسمت
سوم
تو تأکید دیگه
تأکید توضیحش
مسائل فلسفه که کدام یک دست به موضوعات احکام فقهی باز میگردد، دسته دیگر به مفعولات آن و مهمترین دسته به تصریفات و قضایای فقهی باز می‌گردد. کجا اونجا که اجتماع رو نبینیم
دیگه بخون وارد چی میسم اینا، ولی همین رو عرض میکنم مثل امام رحمت الله علیه تو خطابات قانونیه که انا یه موقع من همین سوال مطرح کردم تا یکی از شاگردان نزدیک امام رحمت الله علیه، خیلی نزدیک آقا مصطفی خمینی رحمت الله علیه هم بودن و هستن، یعنی من مطرح کردم سوال که اگر خطابات قانونی امام رو بخوایم از اول تو اصول اشراق بکنیم ممکنه فرق بکنه یا نه. حالا این بحث تو اون تعلق به عناوین و معنونات اونجا مطرح شده، اما اگه بیام از اول الفاظم اینطوری ببینیم ممکنه فرق بکنه. بعضی جاها البته اینکه ما درست فهمیدیم خطابات قانونیه رو یا نه، من مثلا خطابات قانونیه رو یه جزوه خود ایشون داشت که مرحوم آقا مصطفی، چون امام اون موقع اینو نگفته بود نفهمیدم تو نجف ظاهرا آقا مصطفی خمینی رحمت الله این جزوه رو تصحیح کرده بودن و به ایشون داده بودن چاپ نشده بود، نگارش خود این بزرگوار. اگر خوب آدم بفهمه درست فهمیده باشه و بخواد بیاره از اول تو الفاظ اشراق بکنه با این دید نگاه بکنه که آقا مثلا به این لفظ داریم نگاه میکنیم، مثلا عرض میکنم وقتی شأن پدرم میگه آقا پاشو این کار انجام بده، یا پاشو این کار انجام بده، میگه آقا تو چی کاره ای؟ میگه پاشو این کار انجام بده، یا من بابات هم دیگه پاش انجام رئیسه. آیا ما وقتی این خطاب رو از اول قانونی ببینیم که انا این شأن ها دارم به عنوان مثال عرض میکنم، یعنی درست فهمیده باشیم خطاب که انا این اول میگیم ما قانونگذاره دیگه، بعد خود این قانونگذاری بفهمیم یعنی چی، قانونگذاری بفهمیم یعنی چی، خیلی مسائل هست. مثلا پدر وقتی بخواد امر بکنه آقا همه پاشید، از اول هر کی آمد دیگه صبح یه دونه 20 لیتری بیاره طبقه دوم، 20 لیتری بیاره طبقه دوم، یا این داره این کارو میکنه، خب پدره دو تا بچه داره، بچه‌هاش هم میشناسه، میتونه این میدونه اینا میتونن این کارو انجام بدن، مثلا میگه برداری. اما ما اگه یه قانونگذاری داریم مخاطب این قانونگذار طیف مختلفی هم ضعیف و قوی توش 80 میلیون آدم، این قانونی که وضع میکنه که انا این توش نهفته از اول، که من دارم چی رو ملاحظه میدارم، با اونو سوال مطرم چی رو لحاظ میکنم. همینجا سواله دیگه، من از اول قانونو بردم رو حالت حد اقلی، یعنی ضعف معمولی. چرا؟ چون اگر قانون از اول رو این نمی بردم چه اتفاقی می افتاد؟ قانون خودشکن بود دیگه، وقتی نمیتونن انجام بدن. من یه قانون گذاشتم 80 میلیون که فرض بکنی 70%شون نمیتونن فران کار انجام بدن، گفتم انجام بدید، چی شده؟ هیچ، قانون رو شکستن. قانون زمانی که رو این عموم بتونه پیاده بشه. خب این قانون یا آیا خصوصیات دیگه هم داره یا نداره؟ من میتونم این رو دقت کنید، همین رو بگم خب هر کی تونست انجام بده. ما مگه نمیگیم اومدن فقها اینو چجوری حل کردن؟ گفتن آقا قانون داری شما، اما شروط عامه تکلیف هم داری. قانون روشنه، هر کی میتواند عقل و بلوغ و قدرت میتواند انجام بده، نمیتونه انجام نده. میگه ما اینطوری حلش کردیم. حالا شما با همون خطابات قانونیه ببین، میخواد این قانون حکومت بشه، با شروط عامه تکلیف میشه حل بشه؟ یک از اونا که اصلا تو اصول بازخوانیش رسید، البته تو مبادی بود، تو اصول به اینجا برسه. شما بگو جواب اصلا میشه؟ حالا فقه شو بکنم مثلا قاعده رو،
قاعده شو تو فقه بحث
شد، اصول بحث دقت کنید. حالا فارغ از این دقت کنید چی میشه جواب؟ میخوام من فارغ از این که میتوانید یا نمیتوانید، میگم همه باشید این کار انجام بدید، ولی میدونم 70% نمیشه. میگه خب ما هم شروط عامه تکلیف گذاشتیم، هر کی تونست بره انجام بده.
قانون
حکیمانه نیست. میگه باز به هرج و مرج میرسید، مثل این میمونند، مثل این میمونند. من بگم ما چراغ قرمز گذاشتیم، اما هر کی تونست پشتش وایس. خب بله، یکی ضرورت به چی داره، ضرورت به چی داره، همه بالاخره یک نوع ضرورتی درشون هست. خب میشه خودشکن که، میشه خودشکن که، توجه فرمودید؟ لزام
اتفاقا من اینو میگم، این شرط عامه ای که قرار دادن اینها، خب حالا این حرفا این شرط عامه خودش عبارت اخرى شاید همین باشه که آقا اگر این شرط باید در این شخص باشه، یعنی اگه کسی این رو نداره از عفه اصلا نمیتونه، از ابتدا مورد خطاب قرار نگیره، یعنی شاید عبارت اخرى همون خطاب.
حالا عرضم همین، فرقش در این، یه وقت شما یه قانون رو میکنی حکم حکومت، اینو باید قبلش لحاظ کنی که بشه حکم. شرط گفته، گفته این حکم است، بعدم گذشته با شروط عامه تکلیف، هر کی به اندازه تکلیفش بره. حالا دقت کنید، ولی حکم حکومتی که نمیتونه اینطوری باشه، که حکم حکومتی قبل از اینکه قبل اینکه اعلام کنه باید ببینه 70% میتوانند، بعد بشه حکم. فرقش اینه،
گفته
یه خود تعامل
میکنه، چون که من دارم میکنم مکلفم اینا،
بذارید پیس بکنید، تصدیق پیس قانون حکومت شما. بله، برای قوانینی که قوانین عمومی است، قوانین عمومی. بله شما ممکنه 4 تا قانون بذارید برای خاص، اونو کاری نداره، ولی شما یه قانون میخواید بذارید، قانون عمومی که 70% نمیتوانند بشه عمومی. فرض رو دقت کنید، فرض عوض بشه تو ذهن شما، بخواد بشه قانون عمومی، قبل از اینکه حکم اعلام بشه این باید 70%ش لحاظ بشه که آیا 70% میتونن یا نه. مثل چی؟ مثل اینکه پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله فرمود لولا اشق علی امتی لامرتهم
بالسواک.
یعنی چی؟ یعنی این اقتضای وجوب عام را داشت. اقتضاش داد.
اونا اقتضایی داشتن.
چون عموم به مشقت می افتادن این به وجوب نرسید.
استاد این همونه که المتمن میگن شرط تنظیم سالی
قدرت شرطه. آره متمن میخوام اینو سوالش مطرح کنم. اگر ما خطاب رو قانون حکومتی بگیریم عرض کردم، یعنی از اول میخوام قانون برای حکومت بریزیم، الان میخوام بگیم آقا مثلا ما 100 تا گزاره داریم، 100 تا حکم داریم تو فقه، چند تا از اینا مال حکومته؟ مثلا ها میتونیم از ابتدا بیایم مسواک هم مثلا عمومیش کنیم، کما که الان بعضی دولت‌ها دارن همین کارو میکنه دیگه، مثلا مسواک نیست، چرا ما واکسن، چرا بعضی از اینا همه شده قانون؟ الا ولاد بچه تو باید بری واکسن، الا ولاد این کارو باید مشاوره قبل ازدواج بریم. چرا این کارو کردن؟ هی اضافه کردن، دیدن آقا اینها جنبه اجتماعی عام داره، بعد کردنش قانون. دقت کنید اون برعکس رفتن، اول رفتن سراغ نیاز، سراغ نیاز رفتن، دیدن درمانش اینه، بعد اینو کردن حکم حکومتی. حالا ما سوالمون اینه، ما اگر خواستیم یه حکمو از بین 100 تا گزاره فقهی بکنیمش حکم حکومتی، خب بگیم ابتدا فقیه نگاه میکنه میگه آقا این ظاهرش حکومتیه دیگه، ظاهرش مال همه است، شروط عامه تکلیف هم که میاد مشخص میکنه، هر کی تونست انجام میده، هر کی نتونست انجام میگه آقا این روکرد اشتباه، یه لحظه
این نیست.
وقتی این تو این روکرد میاد، حالا این تعامل میکنیم، وقتی به این روکرد میاد جلو، یا اساسا این حکم وقتی 70% توانش ندن اثر، از اول این حکم حکومتی نیست. یعنی چی نیست؟ یعنی من ضمانت اجرا پشتش نمیذارم، همون حکم شرعی هست، حکم دستش نمیزنه. این که بکنه قانون حکومتی، دقت کنید بین این دوتا فرق، شما در این حکم بودن عام بشه کسی شکی نداره، ولی تبدیلش میکنه
بر اساس کلام خطابات قانونیه، من از خطابات قانونیه، شما افرادی دارید استثناء
میشن
یا نه نتونن اون کار رو انجام بدن تو حکم حکومتی که
میدید؟ همه جا
هست، خب تموم شد اینجا هم بعدش چیز نمی کنه، شما میفهمید بعدش نه شرط عامه اتفاقا اینه، ابتداعا موضوعش مشخص کرده، گفته مالی مکلفش، مکلف من اینا، مکلف من این قدرت داشته باشه، چه میدونم علم داشته باشه، فلان داشته باشه، این شرط عامه بالغ باشه، این شرط عامه تکلیف اینا مکلف منن، حالا میاد قانون میذاره، یعنی اونم موضوعشو محدود کرده، موضوعشو از اول مشخص کرده، اینطور نیست که اول حکمو بده بعد بگه ها بیا این شرط هر کی تونست
نه مثلا میمونه، ما الان بگیم چراغ قرمز هر کی توانست،
نه
شو جامعه این دیگه،
نه
شو جامعه این
اصلا ما از
جامعه همینه،
نه ما شما شرط گذاشتی
جلو بره جلو اصلا قرمز چی
تو همون شرایط گذاشته، میگه که اگر آمبولانس باشی که مثلا چیز بکنه شرایط آمبولانس گذاشته، اگر به ضرورت باشه به ضرورت بگیم من الان چون بگیم باید بره
همین، یعنی اونجا آمده 10 تا مصداق رو خارج کرد،
خب
این 10 تا مصداق خارج شده، دقت کنید غیر از درست از همون قاعده است، منتها این قاعده ای که آمده از اول رو مصادیقش خارج شده نه رو شرایطش، یکونی فهم میکنه، یه وقت من میگم آقا ادعا میکنه اینجا هر کی رد بشه میگه آقا من ضرورت داشتم، یه وقت نه من میام مصادیقو مشخص میکنم، میگم چهار تا مصداق خارج شده و تفسیره در اون درسته، ولی تو قانون‌گذاری این شکلی نیست، قانون‌گذاری تو ابتدای مکانیزمش این هست، یا اصلا این تبدیل شدنش به حکم عمومی درست نیست، حکم عمومی دقت کن درست نیست، ولی به عنوان یه حکم در بین احکام دیگه سر جاش سرطه، این سؤاله ممکنه شما فهمه در این نسبت، در این نسبت بله جای بحث هست و به قول آقایون موضوعات همین نکنه، حالا این هم یکم مصادیق بشه، این در مورد حجاب همین صحبت شده، ادعا شده دقت کنید، منتها اونجایی که من عرض کردم بسته به اینه که ما یه وقت حکم شرعی از اول روشنه که حکومتیه، اونجا ما در دیگه اجتهاد دیگه دست من و شما نیست دیگه بالا پایین بکنیم آقا هست یا نیست، نه در جایی که ما میخوایم یه حکمو چه کنیم؟ شکته میخوایم حکومتیش بکنیم، عرضم این بود قانون عام بشه، اما حجاب از اول روشنه، پاسخش دقیقا همینه، تو حجاب یا به ذات حجاب که نگاه بکنی ذات حجاب اصلا اجتماعی حکومتی. یعنی اگه این ازش بگیری حجاب کنا ماهیتش ازش، چون حجاب در مقابل خود و ارهام و در محیط شخصی که مطرح نبوده که، از اول این شکل بوده.
بفهم در واقع موضوع اهل بیت میتوان بحث کرد خود به آن که معمولا میگن افعال مکلفین است. در این صورت تکلیف احکام در این چیز، مثلا ما برای مسجد ملکیت قائلیم، حکم میکنیم مسجد مالک است، یا فرض کنید مکلفی را
زامن
میداریم که این به فعلش ربط ندارد، یعنی چیزی بر عهده مکلف
است.
است و این فعل مکلف نیست و هاکذا.
پس موضوع احکام خب بریم تو تصدیقا احکامو خوندیم.
تصدیقات قضایای فقهی، اما بحث‌های عمده در فلسفه به بخش تصدیقی قضایای فقهی برمی‌گردد. تصدیق یک حکم فقهی توسط فقیه بر چه مبانی استوار است؟ در اینجا یک سری مباحث کلی شناخت‌شناسانه داریم، همچنان که در فلسفه اخلاق یک سری بحث‌های خیلی عام شناخت‌شناسانه داریم. ببخشید، در فقه هم ما میتوانیم همین بحث را طرح کنیم. یعنی یک فقیه با کدام منبع و قدرت نائل میشود؟ ممکن است بعضی از اینها تاریخی باشد، چون علم منابع فقهی عمدتا از طریق تواتر و غیره است. ادامه داره سازمان
باشه. حالا الان آقای مددی یکی از اخوان آره مددی نکنه اینجا دقیقا باز تو فلسفه بحث بشه، بحثی که جلسه قبل از که دوستان اگه دوستان بشه تعاملی بکنن، بحث مراتب شناخت در حوزه استنباط قرد مراتب قرد که احتمالا بحث آقای صدر هم اینجا که اعتبارش کجا؟ این اعتبارش باید تو فلسفه فقه اول تکیه روش روشن بشه، بعد در اونجا احتمال آقای اینجا تنجیز میاره یا نمیاره. درست شد؟ این اصلا فقیه وقتی داره کار میکنه با چه درصدی از شناخت داره کار میکنه؟ تا کجا اعتبار داره؟ کجاش روانیه و رو اون حوزه روانی رفته، کجاش یقینیه و فلسفی؟ این جهتش مهمه. این تیکش هم بحث هرمنوتیکیه دیگه. آیا ما این شناخت تاریخیمون در بستر حکم مؤثر یا مؤثر
نیست؟
اگر هست چه میزانش و تا چه اندازه؟ ما اگر بگیم بله ما نگاه بکنیم بستر حکم رو، کما اینکه حالا من رفته مباحث آقای مددی رو آشنایی یعنی تفصیل آره تفصیل اینطوریش رو نمیدونم، اون چیزی که مثلا ایشون میگن و نقل شده اینه که این بستر تاریخی حکم رو بشناسیم تا بعد حکم رو بتونیم فهم بکنیم. از اون جهت که این با عرف و نسبتی با عرف برقرار میکنه قطعا درست، یعنی باید سه جهت باشه: اون زمینه های شایسته، بایسته، نبایسته. یعنی ما یه زمینه هایی داریم اینو بدونیم خوبه، مثل مال تقیه ببینیم این روایت تو چه زمینه ای از لحاظ اجتماعی مطرح، شاید اصلا ناظر به تقیه باشه یا نه باید بدانیم، مثل حالا شاید اینم جز باید بیاریم، مثل جایی که اصلا این حکم در مقابل مخالفین داده شده، در مقابل مخالفین داده شده. یه چیزایی اصلا نبایسته است، اصلا نباید درش لحاظ بشه و اون مثلا حالت گوینده است. یه حالا چه حالتی داره ما الفاظش رو کار داریم، حالتش برای ما قابل انکشاف نیست، بخوایم صرفا یه احتمال بدیم این شاید تو این حال بوده شاید تو اون حال بوده، اینش خیلی برای ما درست نیست و قابل کشفم نیست. این سه جهتش مهمه در فهم تو روایت دیگه.
ولی خب توی فقه هم برای قضیه موضوع شناسیش اینکه آقا مثلا روایت دوره قنا صحبت یا موضوع قنا چی بوده حکم چی رفته اینا
خب بله دیگه اون که قطعا ما. خب تموم شد ساعت؟ تموم شد
یک دو سه
بگید
بریم بیان
جا؟ یک دو سه بگید بریم بیان سلوات میخواد بفرستید که من حاضرم.
آه
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 آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آ
خب محمولات هم
محمولات غذایی فقهی، اما در واقع محمولات غذایی فقهی اول میتوان این سوال را مطرح کرد، محمولات آن از چه سنخ است؟ تحت این عنوان میتوانیم بحث کنیم که به طور کلی ماهیت حکم فقهی چیست؟ حکم از چه سنخ مقوله است؟ مسئله دیگر که جزئی تر است این است که احکام فقهی مختلف چه هستند؟ که این در اصول بسیار فایده دارد. مثلا این که حقیقت وجوب و استحباب و کراهت چه فرقی با هم دارند را می توان تحت همین عنوان بحث کرد، یا حقیقت انشاء و اخبار چیست، آیا اینها با هم فرق دارند یا
خب.
احساس کنم صورت باشه ولی نیست،
ولی نیست اینا موثره در نظر. خب حالا شما بگید ببینیم تو بحث استحباب و وجوب و اینا چه بحثی رو میتونیم تو فلسفه فقه مطرح بکنیم؟
مبغوضیت مولا،
مبغوضیت مولا،
محبتش، طلبش، طلب مولا چونده، دایی و انگیزه چگونه میتواند باشد، انشاء و جعلش چگونه
مراحل آقایون بدن به اندازه 2 دقیقه آقایون با دستگاهی که الان داریم میتونید بگید. این باید چیزایی بالاخره روش تعامل کنی، نسبتی در بیاری.
خوشبختی که انسان ها
بند 2 دقیقه بنویسید.
خوشبختی انسان ها، خوشبختی دنیویش،
اخروی،
کمال.
به سوالی
این بحث وجوب، استحباب، مراتب حکم از این جهت از لحاظ ماهیتش اینا چیه؟
اختیار
از همونجا آقا من شما نظر. البته به نظر من 2 دقیقه تعامل کنید خیلی خوبه. چون دوستان قبلا فاعل به تجلیان دیگه دوستان همین سوالی که نه حقیقت وجوب، استحباب، کراهت اینا حقیقتش چیه؟
خوشبختی
تاش. مسائل
لطف
آقا سید شب جمعه است دیگه همهش لطفه آقا نظر بیدام بفهمیدیم
چیزی ترکیب باید بشه یه دو چیه مشهور هم تقریبا این کار میکنیم وقتی برای مسائل محقصه یه جایشون دیگه یه مسئلت واقعی داره اقتضا میکرد که حتما خدا بهش امر شدید داشته باشه و بیدید یه جایی میخونید نه همونجور مسئلت شدید هم نداشته یعنی یه سر بسو برای تو واقع یا تو واقع هم که وقتی نگاه میکنم بیدید تو واقعش هم خیلی
کی الان حل میکنه آقا؟ بستنی بقیه بستنی بدن و آقا نده دو سه دو سوال اولی شما هم بود که امروز برامون تکرار بشه نگاه نکنید دیگه بفرمایید
دیگه
اینجا تشریف بیارید
حالا بیا درستش
نه بالاخره ما سیمای شما رو ببینن هم صدا و سیما با هم
بسم الله آقای مصری بحث مطرح میکن تو فلسفه اخلاق هست چی ضرورت ضرورت بلگیاس که میدیم که یک کمالی برای انسان در نظر میگیریم این کمال بدون انسان داریم ضرورت بلگیاس یعنی چی؟ یعنی یه چیزی ضروریه یه چیزی هست مثل واجب الوجود به ذاته واجب الوجود به ذاته به ذاته واجب الوجوده نه کسی بهش میده نه کسی میتونه ازش بگه چرا شان ضروریش و ذاتیش از ذاتی لا یعلن اما یه چیزی به قیاس که نگاه میکنیم عقل حکم میکنه این برای این ضرورت داره اینجا انسانی که ما نگاه میکنه با بحثای مختلف انسان شناسی و چی و چی فطرت و چیزهای دیگه این انسان باید به کمال برسه دوست داره به کمال برسه انسان رو به نسبت به کمالش که در نظر میگیریم یه سری افعال رو باید انجام بده یه سری افعال رو نباید انجام بده اون چیزی که برای کمالش در حد وجوب اهمیت داره انجام دادنش میشه واجب اون که در حد خیلی مهم ضرورت داره ترک کردنش بحث حرام میشه اونا که دیگه باشه بهتر نباشه بهتره میشه مستحب
نسبه.
و مکروه نسبی چیز میشه مستحب و مکروه مباح هم خیلی تفاوتی نداره اما اگه همون افعال مباح هم حتی نفس کشیدن باشه یه جوری درست کنه که به این کمالش مرتبط باشه که همه رو برای قربان
نیت,
نیت کنه اونم ثواب داره
اگه چی باشه
با نیت باشه با نیت قرب الهی باشه لله. نفس کشیدنش نفس کشیدنش
باز فرق تعبدی توسلی باز تو ذرات بلقیس چی میشه
تعبدی
از الف به ب باید برسی از این راه درست خب اینو قصد بکنه یا قصد نکنه چه فرقی داره
این جزء موجبات کمالش دیگه جزء موجبات کمالش دیگه خدا میگه این با این قید موجب کمال تو میشه این بدون این قید موجب کمال تو میشه
قبول داری
چیزی درست سوال شه ما میگم چیزی که تصور
خب این که واجب واجب تعبدی داره و توسل فرقش چی اینجا آقا میگن که نش متوجه نشدید
همون توسلی رو این با این قید موجب کمال میشه با قید نیت موجب کمال میشه میشه چیزا نه بدون این قید مثلا این همینه دیگه
همین
جزء موجبات
کمالشه
دیگه
این چیزایی که
خاشیه مثلا چه مثلا
نه
همین میگم جاش بود چیزی نه این کلا دستور شامل میشه فرقی نداره
من چیزی نداره و ذرات بلقیس توش تعبد نیست الف به ب میرسه پیران تو آب بیفته آب کشیده میشه دیگه کاری به شما
نداره
اگه
نمازه رو
توش نیت
نشه
نمازه اتفاق میفته
الف به آن نفته یک بله این درش قید منطقه این قید برای چی توش لحاظ کرد وقتی من بدونم نماز این حالت توش هست روزه این حالت توش هست
شوق مؤکد
شوق مؤکده همین هست نکنیم اصلا میگه اوامر از این جهت چرا پس آقایون در بحث اوامر که رسیدن یکی گفته عهده مثل آقای خویی یکی ماهیت هم چی گرفته؟ عهده
چی؟
عهده بر عهده گذاشتن عهده عهده گذاشته یکی بعث گذاشته یکی نسبت ارسالیه گذاشته آقای سر این از کجا در میاد؟
اون اصلا به این معمولی توجه نداشته
توجه نداشته
نه یه معنای دیگه
حالا گفتیم ولی دیگه نه اینقدر
آقای چیزه آقای خودی تو بعضی میگه اینا تعهد نفسانیه
همین دارم میگم تعهد
نه غیر از
یعنی حقیقت اینا رو میدونه دیگه
یعنی غیر از امر تو بعضی الفاظ هم میگه
شما تا اینجا با هم فکرید آقا میگه یه ذرات بلقیاسی از خدا رحمت کنه پدر مادر آیت الله مصباح ذرات بلقیاس گفت
چون آره غیر ازشون نظری داریم مهم تو فلسفه اخلاق
نه آره این عمدشه درسته این جهتش کار ندارم میخوام بگم پس چرا وقتی به اونجا رسیده آقایون قضیه رو اینطوری دیدن
چون این مسئله
عهده دیدن چرا بگی نسبت ارسالیه طلبیه دیدن چرا بحث دیدن
شما همون
جلسه
هم جلسه پیش با هم بحث کردیم گفتم این فرض رو فقه نمیاد فقه
بحث حالا همین میخوام الان بحث کنیم نه میخوام بگیم این که عرض کردم بعد برگردیم گفتن فهمیدید اصول گفتن با این رو کرد دیگه تو ذهن چی بوده که این تفاوت شده
این فضا همون که جلسه پیش بحث این فضا کاشفیت که حتی چرا یه ثمر داشته باشه اگه ما یه طریق دیگه برسیم که یه چیزی ما به کمال ما رسون بعد عمل کنیم اما تو بحث چیز اون فقها این فضا رو اصلا ندارن مولویت رو مطرح میکنن مولویت هم بیان عرفیه هرچی مولا گفته چی گفته تحلیل عرفی میکنیم بحث رو این چیزا پیش میاد و اون چیزا بحث میکنم مگر نه
تو دستگاه ببینید
تو ماهیت امر این چیزا رو اصلا انقدر تو
چرا بحث کردن خیلی
هم نه ماهیت امر آره نه به این
آره فضا اینو که نگفتن آره. تو اینی که گفتن چه نسبتی با این داره
چیزی که تو کل فقها و فقه حاکمه اینه که یه عبد داریم یه مولا عبد زشته حرف مولا رو گوش نمیده حرف مولا نبز
پس نسبت زشتی هم داریم
حرف مولا نبز زمین بیرون قوی حرف مولا زمین بمونه
ولی هیچ کی هم چه حرف
همچه فضایی دارن دیگه
کلفه یعنی تو حقیقت امر نه همچه حرف نزده
نمیگیم
حرف مولا میخواستن بگم
گفتن حق مولا دیگه
حق مولا گفتن میخواستن بگم ولی چرا گفتن نسبت ارسالیه چرا گفتن
اینه وقتی که تو تحویل عوامر مولایی بحث
باشه همین دیگه حقیقت مولا دیگه از کجا در میاد من سوالم همین بود
یه حدیث از امام صادق تو اصول کافی است میگه
بخاطر اون
میگه بنده وقتی زندگی میکنه میبینه یه خدا داره بعد که فهمید خدا داره این همه نعمت بهش داده و ببینه چه امرایی کرده چه نهرایی کرده
حقیقتا اونجا بس چی میشه یه چیز جدید داره مثلا اون طرف ممکن حق و تا در چرا بس دیدن چرا نسبت ارسالیه دیدن
ربط به این نداره آجا اون
مولاست ممکن نداره
آجا این میگه این مولاست
اون دستگاه نگاه کنید اون وقت هست
خیلی این مولاست این عبده اصلا چیز فلسفی تحلیل نداره
بفهمید
من خواستم بگم که استفاده میکنن اگه سرایی میخواستن
بفهمید چه گفتم ما 5 دقیقه دیگه تمام
تمام شد محصولات غذایی فعلی اما در
میخواد ببرید بفهمید جواب بفهمید بفهمید جواب ببرید ببرید بفهمید بفهمید آزاد پروژکتر هم نیاز نیست
نه نه
خب الان این سوال دقت کردین حوالش ندیم هفته بعد دقت کنیم
سیستم ببینید تو اونجا قشنگ فلسفی تحلیل میکنیم با دقت‌های عقلی اینجا اصلا این نیست یه مولا داریم یه عقل داریم مولا چی گفته؟ عوامر و نواهی بعد اومدن این عوامر و نواهی رو تحلیل عرفی کردن عرفی
یعنی چی شد به این سه تا چهار تا تحلیل رسیدن
یه عرف از امر چی میفهمه میگه بس میفهمه اون میگه اون میفهمه این میفهمه اصلا به این مبانی چیز اصلا التفات نداره
التفات نداشته
باشه اینجا میگه این مولاس این عمد عمد کرده عمد چه نسبت طلبی هست و میگه بس و میگه فلانه میره جلو میگه به این اصلا کاری نداره
تو برای که اون مبنی رو محکم بوده در این مبنی رو نابود که
نداری
ندارم
چرا دیگه نداره
الله هم مشکل این آقا دیدی نمیده آقا دیدی
چرا باشه خودونه خبر رابطش اینه فقط عبد مولاس
دو سوال مطلقه بفهم
اون لازمش چیزی که تصور داشتن فقط عبد مولا
بود آجام نه نه همینطور داریم تحلیل میکنیم ممکن نیست
شاید بتونیم بگیم که مولا از اینجایی که کمال مطلق و انسان کمال طلبه وقتی مولا دستگیری میده به اون واسطه عقل میفهمه که اگر به این سمت بره مثلا براش اون مصالح و مفاسد رو داره اون برتری ها رو بهش میسره همون یه شوقی درش ایجاد میشه و مثلا از اینجا
حالا این بین شما و ذرات بلقیاسون رفت داد
بیننده های همه رو به عدل برای
نه بین این فهمید این دوتا با هم رفت نداره رفت برقرار شد
بینید فوقه ها اتفاق
حالا ما فوقه ها شد ما میگیم چه
نسبت یعنی رفت داره اینجا میگیم این مولاش کمال مطلق واجب الوجود امری که میکنه با توجه به اینه چی ربانه لذی اعطا کل شای خلقه و سمه هدا همینو خلق کرد هم به کمال
میرسه بس ارتباط برقرار شد
حتما من میگم فقه ها بازم در بکنه فقه ها ارتباط نداشتن
حالا شاید هم داشتن شاید هم بیان نکردن
بیان
نکردن هم داشتن خب دیگه غیر از نکته دیگه هست
شون از بحث اراده شون میرن به جبر اختیار بعد مصادر و مفاسد اون میان اتفاقا از همین برشون میکنن و یکی عمد شون
آه. این جهت دیگه است حالا من می‌خواستم این سوال آ ممنونم
تعبدی توسط
جان نه نه وقتی اونجا بحث از عهده میکنن بحث از نسبت ارسال میکنن تعبدی توسطی ناظر به اون نیستن حقیقتش حقیقت که بحث میکنید فارغ از آره یعنی تو همین دستگاه وقتی شما نسبت خودتون رو نسبت اختیار انسان رو میسنجید که فرمودن این اراده اگر کسی قائل به این شد که مثل نکته ای که اختلاف ارسطو افلاطون آیا معرفت مساوی فضیلته یعنی کسی که شناخت حتما عمل میکنه
افلاطون
مثل افلاطون ارسطو میگه نه کسی که شناخت ممکن عمل اگر ما اومدیم اون ذرات بالقیاس که فرمودن این عقل رو گفتیم شناختش کامل نیست در مورد نقطه الف به ب کمالش شناخت از دین رسید میگه خب باید تمام بشه کار دیگه میگه نه نه این کامل نمیشه چرا؟ میگه این اختیار تابعی از شرایط این چون تابعی از شرایطه و شرایط هم برای همگان متفاوته چی میخواد؟ بگیم محرک میخواد حالا این لنج محرک که در مورد انواع محرک ده یا مولاست گذشته گردن تا خیلی وقت بابات گفته ها گفتی بابات گفته ها باش یکی اینش رو نگاه کرد یعنی نسبت این عهده یکی این دید یکی نه نسبت بین الف و نتیجه الف رو دیده بحث به چی بکنی؟ بحث شوق بیاره نسبت به آثار برو از سلاتو اینطوری وعده و بعیدها ارسال رو اون میکنن دقت کنید تو این نسبت ارسالیه که الان این نهفته که من دارم محرک رو بیشتر گدونوریه به سمت هدفه عهده نیست، اینجا عهده یا یه کرده تو پاشو دیگه. اینجا میگه نه بابا یه چیزی متوقعه بر تو، پاشو که به او برسی. درسته اونی هم که بهش میرسی قربه ها، مطمئن که اندر نگاهش رو به جلو، نگاه رو درسته. همینا همون که فرمودی عرف اومدن تحریک کردن که همش عرف نیست، خیلی اینا حکیم اومدن همون دستگاه رو تحریک کرد تا خروجیشو به من و شما گفتن. لذا وقتی نگاه کرده که انا هر کدومشون داشتن یه تیکه رو میدیدن، وقتی اون نگاه کرده به این حقیقت که انا به نفس خودش مراجعه کرده، این آقا جا واقعا اون که منو داره بحث میکنه به سمت عمل، اون بعد ویله است، یکی خیلی فازش عقبتر بوده یا جلوتر بوده، گفته نه مولاست گفته ها. گرفتی چی میخوام بگم؟ لذا یکی از نکاتی که در باز باشه این و باز بوده بازم خواهد بود، وقتی فقها یا اصولین اومدن طراحی بکنن، آمدن این فهم عرفی رو اینجا سنجیدن
با خودش.
لذا رسیدن خدا رحمت کنه ان شاء الله فهم عرفی ما اینه. اما دایخ ما فهم عرفی ما میشه خوش میشه کرد من معافی ما میتونم نرز بکنم. پس این نسبت برای ما تو دستگاه فلسفه مهمه، حقیقتشی آیا آثاری داره یا نداره؟ بله. اون وقت طبق این آثاری هم داره. من میخوام وقتی بحث میکنم این رو باید ببینم واقعا تو اینجا بحثه هست، بحثی که میام این کششو داره، یعنی در مقام کشف وقتی من اومدم میگم آقا اگر مثلا اینو مطرح میکنم، ما میتونیم از آثار فعل که در فعل آمده وجوب و بگید مستحب بودنشو بفهمیم فارق از دلالت خود امرش. از همین چرا اگه کسی نسبت ارسالی دید اینا هیچ کی مثلا نکرد آدم سوال مطرح کنه، اگه این حقیقت نسبت ارسالی است، نسبت بحث به جلو اخ، پس اون باید بکشه دیگه، هرچی قوتمون کششه بالا باشه معلومه کجا ما این استفاده کنیم. مثلا در بعضی روایات اومده مثلا در مورد ازاله موهای زائد بدن، روایتی که اومده دعایی که زیدش اومده با آثارش اومده میخوان جلسه افعالی از آن فکر کنم جلسه مجموعه دیم گروه افعال فکر میکنم اونجا افتا ما یه بود فلسفه این دو سه تا دعای قبل از ازاله موهاست، اللهم طیب ما تقارم اینی عبدال نشعر تاهل الله یحسی و زیدش اومده خدا متعال بدل کل به کل شعرته ملکی خلق میکنه تحت عرش الا یوم القیامه تسبیح میگه برای این فرد معادل هزار تسبیح اهل العرض. به چقدر موت و بدن هست هر دفعه که حالا اونجا به دو هفته بسته به تابستان و زمستان چند فهم میکنه آمده ببین چقدر میشه. گفتم آقا این نگاه میکنی آیت چیز دعا رو نگاه میکنی مثل که دعای احرام مکه داره میره داره میره طواف کنه نگاه میکنه میگه داره میره حمام داخل حمام، بعد نگاه میکنه آثارشون بعد تشت روایت دیگر نگاه میکنی یا اگر این کانت از ما نیست من دارم سوال مطرح میکنم پاسا حکم باید همین جو گفتن مستحب درش هم شکی نیست. حالا ما اگه یه جا رسیدیم شک کردیم این لسان به لسان حجوب میخوره یا استهبا، اگر ما این بحث رو دیدیم میگیم آه این ببین چقدر داره میکشه دیگه بیشتر از این بحث چی میخواهی؟ گرفتیم؟ مفتر گرفتیم؟ ممکن از همین جا؟ کمون که ما الان تو فقه حکومتی و فقه نظام همین سوال مطرحه که از این مقاصد متای مقاصد به اضافه یه مبنای دیگه ما میتونیم حکم در بیاریم. بعضی اینجا که رسیدن گفتن نه آقا شما وارد حوزه اهل سنت شدی رفت سراغ درسی که نه این یه دستگاه میخواد، یعنی که چیزایی که آقای علی دوست آقای عراقی اینا استفاده میکنن و بیانم میکنن تو مقاصد متا دستگاه داره در فهم اینه که ما اول دستگاهشو کشف بکنیم که بعد یه متهم نشیم که مقاصد و شریعه این شدیم.
چه داشتم تو همین سیستم ما میگیم حسن و خوب ذاتیه اما حسن و خوب شرعیه، یعنی چی؟ یعنی حسن و خوب ذاتی رو ذاتش هست اما برای فهم شرع و چیز کنیم ما نمیتونیم رابطه رو بفهمیم.
سوال مطرح کردم شاید بشه حاجا این
شرعی بشه بچه این دقیقه مولا تو اینجا چی گفته بقیه رو بخوایم شخصی دخالت کنیم خود عقل دخالت کنیم چون اینا هر موضوعی
قاعدتاً
مگه
شما تو بقیه عقل دخالت تو اجتهاد تو بقیه احکام عقل دخالت نمیدید؟
نمیدیم
دیگه
نه من دارم سیستم به خودم
حالا میگم عرضم سوال بود که میشه
آجا بیان کردن که بنابراین ضربت بالقیاسی که الان توجیه شده توجیه شده و مقرد این توش محرک بودن در نمیاد.
عرض کردم دیگه بعد اینو بعد زمینه کنید دیگه، من گفتم زمینه کنید
ضرورت وجوده که محرک برای ما اصلا در نمیاد که آه این چون ضرورت داره تو مکمل باید تو چیز رو پای دین شناسی یه شناسی
خب ما نیاکو کجا زمینه کردیم؟ اختیار زمینه کردیم
آباش اختیارم داره طرف میاد این طرف شبه میکنه یا اختیار داره نفسش چی بود؟ مشکلش چی بود؟ مشکلش این بود که نفس داشت بیه فرمی چنافت راه راهو بهش گفتیم ما خب اختیار داریم خواهد انتخاب
نه نه
انتخاب نکنه
اونجا نگاه کنیم
ما باید یه راه دیگه
نه اونجا رو نگاه کنیم گفتیم اون که اول بود که جلسه قبل گذشت که اگر ما فقط ضرورت بالقیاسی زمینه کنیم نمیشه گفتیم شرایط پیش اختیار یعنی اختیار ما لزوما یه چیزی رو فهمیدیم انجام نمیده حالا اینجاست که ما زمینه میکنیم از سوال ما
دیگه پیشینه تر است ما بحث کنیم
حالا بریم عقب
اصلا خدا اصلا وظیفه داره بگه آقا تو یه کار بکن من اول کنی خب بهت راه نشون داد دیگه باید از این راه که عادی مطلق و
بله اونم رحمت شما زمین بله اونم رحمت داره خب حالا یه توسلم برید که زمینه بشه همه چی درست ان شاء الله